شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
خدا سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. مرسی، خوبم، آمادم. دوشنبه 17 شهریور آغاز میکنیم. یه روز خوبه، برنامه خوب به شنوندگان بگم که قرار داشته باشیم.
عالی
و حتما تا انتها با ما همراه باشید.
رادیو برنامه علمی که هر روز پولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. همین اول صبح هر روز با احسان مغزمون رو به چالش میکشیم، یه سوالی سعی میکنیم از جهان پیرامونمون مطرح بکنیم، یه خود مغزمون رو ورزش بدیم. احسان سوالی داری؟
آره، سوال هوش دارم.
نمیخوام سوال هوش، نمیخوام.
خیلی باحاله. نکته داره؟ نه نکته داره.
بگو.
باور کن نکته داره. از این سوال هوشای خوبه. جان آقای جان، یه پسر بچه‌ای البته به اسم جان، میخواد قد خودش اندازه‌گیری کنه، میره کنار یه درخت میسته و با دست میاره روی سرش میذاره و جای قدش روی درخت مشخص میکنه و یه میخ اونجا میکوبه که مشخص بشه. خیلی کار اشتباهی کرده جان، کار اشتباهی بود.
میخ رو درخت نباید بکوبید، چون
میگم جان این کار کرد دیگه.
اگرم میخی داخل درخت در واقع رفتش، نباید خارجش بکنیم، به خاطر اینکه میتونه محل محل ورودی قارچ‌ها و نمیدونم عوارض بشه که درخت از بین ببره. دیدی مثلا میخوان تیشون رو آویزون بکنن، مغازه‌دارا یه میخ میزنن به درخت.
آخ میخ نزن. اینو خیلی دیدم. حالا جان به اشتباه این کار رو انجام میده،
گچ بکشه.
جان دیگه این کار رو تکرار نکن.
خب بگو.
یه میخ میزنه به درخت، جای قدش رو مشخص میکنه و 6 سال و 6 ماه بعد برمیگرده. خب ببینی که بقول این درخت چقدر رشد کرده و میخ کجا رفته.
فکر کنم قدش
اگه درخت هر سال 6 سانت رشد کرده باشه و جان 6 سال و 6 ماه بعد برگشته باشه، میخ الان چقدر نسبت قد جان جا به جا شده رفته بالاتر؟
ببینید این سوال شما اشکال داره مرچو، چون اول باید مشخص کنید که جان چند سالشه، چون جان هم
جان 6 ساله بوده.
6 ساله، پس قدش جان داره بلند میشه.
خب دیگه قدش بلند شده دیگه.
خب قدش داره بلند میشه دیگه.
درخت 6 سال 6 ماه بعد برمیگرده، ببینیم میخه چقدر جا به جا شده.
هر درخت چقدر جا به جا
درخت میشه؟ سالی 6 سانت رشد کرده.
6 تا 36 تا.
خب
36 تا به اضافه یه نصف 36
3 سانت
چقدر میشه؟
36 و 3 39 سانت
مثلا، همچین چیزایی. این چیزی که عقل میگه، ولی میدونم که این سوالای هوش میخواد بگه نه این نیستش.
این هوش نیستش، اطلاعات عمومی نیاز داره. واقعیت اینه که میخ اصلا جابجا نمیشه. درخت رو ارتفاع خودش قد میکشه میره بالا. یعنی انگار لایه لایه میاد روش و اینجوری نیستش که میخ بره بالا. میخ سر جای خودشه، هی که قد درخت بلندتر میشه این هی رفته بالاتر.
حالا با توجه که درخت داره قطورتر و قطورتر هم میشه، آیا میخ مثلا اگر 3 سانت از میخ بیرون بوده همچنان همون 3 سانت میخ بیرون میمونه، یا اینکه در واقع هی به نوعی داره این میخه کوتاه‌تر هم میشه؟
این هم سوال خیلی خوبیه که آیا از اون لبه بیرونی یعنی میخ،
فکر نمی‌کنم اتفاق بیفته، فکر کنم میخ همونجا میمونه.
یعنی میخ با درخت منبسط میشه میاد بیرون؟ هی
آره دیگه، نه دیگه، به خاطر اینکه
این سر جاش باقی میمونه.
میخ سر جاش باقی میمونه چون
مثلا پوشیده میشه دیگه،
از مرکز هی داره در واقع هی حلقه جدیدی از درخت تازه میشه.
آره،
از مرکز از بیرون.
پس خب این بعد بیاد بیرون، پس دیگه میخ بعد هی بیاد بیرون.
نه دیگه سر جاشه.
نه دیگه از مرکز شما، یعنی نه منظوری که اگر که 1 سانت میخ بیرون از درخته بعد همون 1 سانت بیرون باقی بمونه.
آره آره، چون همونجا ثابت شده دیگه.
آره منم
کسی هولش که نمیده
دقیقاً.
یا از رو پوسته که پوسته بیرونی که نمیاد رشد بکنه که
نکته جالب بود اینا.
نکته جالب بود. حالا اصلش چقدر بودش گفتی که اون چقدر ارتفاع گرفته؟ یعنی میخه جابجا چقدر شده؟
درخت همون 39 سانت رفته بالا، میخه سر جاش مونده.
آها میخه سر جاش مونده.
آره دقیقاً درخت اون 39 سانت رفته بالا ولی
فکر نمی‌کنم احسانا.
چرا فکر نکنم؟
درخت از یعنی از پایه بلند نمیشه؟ از سرشاخه بلند میشه؟
آره دیگه کجا بلند میشه پس درخت؟
احساس می‌کنم یه خود درخت بدنش هم احتمالاً رشد می‌کنه. ارتفاع می‌گیره ولی خیلی کم.
ببین
ولی اونقدری نیستش که بشه به نوعی مهم شمردش.
یعنی چی بدنش روش
میکنه؟ یعنی بدنه فکر میکنی که مثلا درخت فقط از سرشاخه ها بالا میره، یعنی هم داره تنه
یعنی قدش
میشه و هم احتمالا میره بالاتر یه خورده.
ببین من تو اونجا که اطلاع دارم مثل چینش مثلا یه
آجوره.
آجر رو دیوار میخواد دیوار چینی
کنه، آجر
اونجوری هی قد میکشه میره بالا.
بنابراین
شما رو مثلا آجر دهم اگر یه برچسب زده باشید این دیوار 50 متر هم بره بالا، برچسب شما تا 10 سال دیگه رو اون آجر مثلا ردیف دهم چسبیده دیگه، نمیاد بالاتر
که. اجازه بده که نظر شنونده هامون رو بپرسیم، نظر آقای محمد رضایی رضایی هم بپرسیم. الان اینجا تو استودیو هستن به اون آدم که
با مهمان برنامه مون
مهمان برنامه
الان لو بدید.
آقای رضایی شما
سلام به شنونده ها، صبح شما هم بخیر باشه.
شما تو این ورزش صبحگاهی با مغزتون شرکت میکنید؟
بله بله حتما، من داشتم اتفاقا فکر میکردم به همین موضوع و به نتایج شما هم رسیدم، ولی من فکر میکنم که به خاطر حالا یه سری ویژگی ها بالاخره درخت رشد طولی یا یه تحرک طولی داره.
منم همین در ارتفاع
البته اگه میخ تو این 6 سال و 6 ماه سالم بمونه،
چرا
کنده نشه و
زنگ نزنه. خب زنگ بزنه
بعد. ولی خب بهت نگاه کنیم به این که مثلا چه میدونم یه خرس مثلا میخواد قلمروشو مشخص بکنه، میره چنگ میزنه رو درختا که مثلا قلمروشو مشخص کنه.
آها.
مثلا ببینیم که مثلا اون چه اتفاق مثلا چجوری پیش میره، قلم رو حفظ میشه.
این درخته رو اول باید بپرسیم کجاست. اگه تو تهران باشه که بعید نیستش که یه ساختمون ساز، یه شهرداری، یه جایی بیاد بزنه تقی قطعش بکنه، فردا میبینی نیست.
بله.
داشتم چند روز پیش توی خیابون سمیه نگاه میکردم، قبلا یه ساختمونی بود خیلی معماری جالبی داشت، سالها در واقع کنار گذاشته شده بود. احسان اون ساختمونه چرا دیگه
بغل بانکه؟
بغل بانکه
اصلا کلن منحضرش کردن، فرو ریخ اومد پایین.
خودش فرو ریخ؟
نه نه میخوان ظاهرا بکوبن بسازن.
آخه یه جای خیلی
ساختمون
زیبای
که من
بود بلازم
رو یه روزی داشته باشیم.
آره شبیه انگار یه مرکز فرهنگی میتونست باشه.
گویا در گذشته هتلی بوده اونجا.
هتل بوده. بعد یه دفعه اومدیم دیدیم نیست. یه جای دیگه میری میبینی جلوی مثلا یه بدون از همین ساختمانایی که بلند مرتبه که ساختن، درختا رو قشنگ برداشتن، یه پوسته از این آبی رنگ نمیدونم گونی پیچیدن که مثلا ما مراقب درختیم. بعد پس فردا میبینی درخته رو از بالا زدن و در واقع انگار که داره میره که خشک بشه. درخته اطراف همه حالشون خوبه ها، عد این درختهایی که جلوی مثلا نمیدونم یه مغازه هستش، جلوی یه نمیدونم ساختمون از این بلند مرتبه های گرون شیک و پیک، مثلا توی خیابون کوچه میسم سمت دیباجی جنوبی چند روز پیش داشتم نگاه میکردم، گفتم این درخت ها بودن که بعد بالا تا نصفه در واقع قطعش میکنن، یواش یواش انگار میخواییم تعارف نداشته بشیم و تا درختی که میخروش هستش و اینها که نبرد بشه
اصلا خوش بشه تا اون موقع
اصلا چیزه. اگه تو تهران باشه کارش تمومه،
ولی فکر کنم یه پروتکلی وجود داره که اگر قرار باشه که کسی به دلایلی درختی رو قطع بکنه باید مجوز از شهرداری گرفته بشه، مبلغی هم پرداخت بشه بابتش،
حتی در حیات خونش حتی
آره حتی تو حیات منزل باشه باید پولی پرداخت بشه، مجوز گرفته بشه. و فکر میکنم این بخش دومش مطمئن نیستم، گویا بایستی یه نقشی تو فضای سبز یعنی یه چند تا درختی رو یه جای دیگه ما به ازاش بکاره گویا. اگر کسی واقعا قانونی این کار انجام بده، هم که قانونی داریم، یعنی
درخت جلوی خونه شونه، خب بعد ساختمونه داره ساخته میشه، چه اشکال داره که شاخه های یه نفری که میره اون خونه رو میخره پنجره رو که باز میکنه مثلا برگای درخت چنار رو ببینه؟ مثلا حتما باید باز بشه، ویو ابدی باشه به قول.
حالا مثلا میگم بعضیا معترضن از این که جلوی منزلشون درخت هستش، خب به هر حال همه خونه ها پارکینگ به میزان کافی ندارن. شما کنار درخت پارک کردی ماشین، تو صبح میای میبینی پرنده ها که روی درخت بودن ماشین رو کثیف کردن و این برای خیلی ها الان توی کوچه ها آزاردهنده شده.
باشه
به خاطر همین یه کاری میکنن که یا درخته به قول رو هست بشه یا پرنده ها نیان.
دلیل شدین
میگم خب این به حال یک دلیل
یه سری افراد اینه. چطوری میشه که مثلا شهرداری یه پولی بگیره بعد اجازه بده که یه درختی رو قطع بکنم؟ من که قوانین
ما به ازش درخت بکارید دیگه،
حالا ما به ازش درخت هم بکاریم، اون آدمایی که تو کوچه هستن حق ندارن؟ حق با اونه که یه برج بلند مرتبه میسازه، بعد صبا یه عالمه ماشین میخواد بیاد بره از یه کوچه تنگ و باریک در مثلا شمال تهران. من نمیدونم واقعا، حالا هر دفعه هم یه چیزی ما میگیم راجع به درخت ها و نمیدونم محیط زیست و اینا به یکی هم بر میخوره.
حتی من چند تا مثلا منظره جالب هم تا سالهای گذشته تو برخی از محله هاش در تهران چه در شهرهای دیگه دیدم که اون طراح ساختمون وقتی یک درختی بوده یه جوری اون آورده تو معماری
بله.
که اون درخت آسیب نبینه و الان
از تراس عبورش داده.
آره مثلا تو حیات یه جوری جایگیرش کرد یا حتی وسط
داخل
دیوار
ساختمون.
آره.
من دیدم که در واقع معماری که در آوردن وسط ساختمون انگار یه پاسیوی هست، یه درختی در واقع از وسط خونه رفته بالا. من نمیدونم آیا به لحاظ محیط زیستی تنه درخت مثلا اینکه داخل خونه باشه آسیب پذیر میشه یا نه.
داخل
آپارتمان، این جایی که من دارم میگم یه دفتر معماریه.
آها.
یعنی بعدشون هم نیومده که شده بخشی از در واقع دکورشون و شبیه یه فضای سبزی هم هست، اون اطرافش هم خاکی هستش و اینها. نمیدونم خوبه یا بده اینا، من باز اینا بلد نیستم، ولی به هر حال معماران میتونن در واقع کمک بکنن به اینکه یه جوری مراقبت بکنن که درختان باقی بمونن. ولی از طرفی ما نیاز به یه بینش داریم، یعنی بیشتر از این که معمار دلش بخواد بمونه، ساختمانساز دلش بخواد نمونه بمونه و اینا، یه بینش شهری نیاز داریم که درخت ها حق همه مردمه، نه حق اونی که ملکش جلوی اون درخت است.
ببین ما تو شهرسازی بهتره که ما خودمون رو با طبیعت وفق بدیم دیگه، نه اینکه طبیعت رو به خورد خودمون بدیم.
جمله شعاری خیلی خوبی بوده شعاری رضایی، عملا ولی در شهر میبینیم که ما همه چی رو داریم از دست میدیم دیگه، درخت ها رو از دست میدیم، بعد نتیجهش میشه فرونشست زمین. خلاصه خیلی ماجرا زیاده. من ترجیح میدم که اگر میرم در خونه ساکن میشم ببینم که صاحب خونه، اطرافیان خونه، چون من که خونه نمیتونم بخرم، ولی نگاه میکنم ببینم که رفتارشون با محیط اطرافشون چطور بوده. اگه مثلا خونه نوسازه نگاه میکنم ببینم که چند تا درخت رو از بین بردن برای اینکه این ملک رو مرغوب بکنن و بفروشن یا اجاره بدن.
الان که تو بحث درختی مثلا با بحث بعدیمون هم بی ارتباط نیست، دوست داشتم یه پیشنهادی بدم از همین تریبون، اونم این که وقتی که کودکی به دنیا میاد چه خوبه که با اطلاع قبلی از وضعیت اقلیمی اون منطقه‌ای که ما درش داریم زندگی میکنیم به یاد اون فرزند یک درخت کاشته شه.
ازدواج میکنیم
جان، یاد ازدواج میکنیم و شنید چیزایی و این خیلی حس خوبیه. حتی اون درخت میتونه اون نهالی که میکاری پاشه شناسنامه هم باشه و هر سال اصلا اینو تکرار کنید و اون بچه حساب کنید که سالا هست. اصلا که از رسمای فضانوردا هم همینه دیگه، وقتی میخوام برم فضا در واقع از زمان گاگارین بودین در روسیه که تقو گاگاری میخواست بره فضا یه درخت کاشت هم تو دلی و این شد رسم. و الان تو بایکانور یه بلواری هست که کنار این بلوار وقتی فضانوردا میخوام برن به سمت سکوی پرتاب کنارشون درخت هایی هست که توسط فضانوردای مختلف
عجب به اسم اونا پلاک خورده،
پلاک شده. درخت مثلا درخت گاگارین هست، درخت نمیدونم فوکتیستوف هست، درخت نمیدونم حتی فضانوردای کشور دیگه هم که از خاک روسیه به فضا اعزام شدن.
چقدر جالب، خیلی جالبه. من حالا اینم بگم و بریم وارد بحث اصلی بشیم که میخوایم بریم به فضا سفر بکنیم، ولی من زمانی که پدرم از دست داده بودم یکی از دوستان خانوادگیم یه برگی آورد به من داد که یه درختی رو به نام در واقع پدر من در منطقه زاگرس یه گروهی هستن که درخت میکارن، شما هزینهشو پرداخت میکنید، اونا درخت رو به نام اون فرد میکنن. این راستش بخواید از هر تاج گلی، از هر پیام همدلی برای من خیلی هیجان انگیزتر و جالبتر بود که الان دیگه در واقع به اسم بابام یه درخت هست، انگار که در واقع تداوم پیدا کرده حضور اون آدم رو کره زمین با اینکه دیگه در جمع ما نیستش. خلاصه برای عروسی، برای تولد، حتی برای از دست دادن میشه درخت کاش، بهانه خیلی خوبیه. زندگی بخشیدش به حالا زندگی بخشیدن هم نمیدونم، زندگی داریم به کی میبخشیم؟ به خودمون یا به درخت؟
به ادامه زمین داریم،
به سیاره زمین. متشکرم. به زمین پرداختیم، حالا میخوایم یک راست بریم به فضا، اما قبل از اون
همراه بشیم با میثم موسوی و میثم برای ما آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو مرور خواهد
کرد. بگم یه چیزی رو
بگو.
صبح بیدار میشی احسان،
خب
میبینی دیگه رو کره زمین نیستی، تو سیاره مریخی. داخل یک ایستگاه فضایی هستی که ایستگاه در واقع سطحیه، ولی داخل یه آپارتمانی هستی که یه ایستگاه فضاییه.
میای بیرون پات میره داخل چاله میخوری
قبل از اینکه بیای بیرون از پنجره چی میبینی؟ اصلا چه احساسی داری؟ این موضوع در واقع امروزمون در پرونده ویژاست. بریم سراغ در واقع بخش خبرها.
آره بریم سراغ میثم و خبرهای علمی رو با هم مرور کنیم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. چشم دیجیتال ساخت ایران برای رصد سرطان. یک شرکت دانش بنیان دستگاه تصویربرداری مولکولی فلورسنت رو تولید و به بازار عرضه کرده. این سیستم پیشرفته که برای پژوهش‌های غیر تهاجمی روی مدل‌های حیوانی طراحی شده با قابلیت‌هایی مثل حساسیت بالا، تصویربرداری با طول موج‌های مختلف و ثبت ویدیو زنده، چشم‌انداز جدیدی رو در مطالعات سرطان شناسی، ایمونولوژی و تحقیقات قلبی عروقی فراهم می‌کنه. این دستگاه که با قیمتی به مراتب کمتر از نمونه‌های خارجی عرضه میشه، بدون نیاز به خنک کننده پیچیده و با نرم افزاری کاربر پسند، امکان ردیابی تجمع مولکول‌های زیستی و مشاهده غدد لنفاوی رو برای محققان فراهم می‌کنه و وابستگی به فناوری‌های وارداتی رو کاهش می‌ده. رنگ تیره خودروها باعث گرمایی بیشتر شهرها میشه. تحقیقات نشون میده خودروهای تیره در روزهای گرم تابستان میتونن دمای هوای اطرافشون رو تا 4 درجه سانتیگراد افزایش بدن، در حالی که خودروهای روشن اثر بسیار کمتری دارن. این موضوع میتونه اثر جزیره حرارتی شهری رو تشدید و خیابانها رو داغ‌تر کنه. شهرها برای مقابله با این پدیده باید به فکر ایجاد فضای سبز، پناهگاه‌های خنک و افزایش بازتاب سطح خیابان‌ها باشن. پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند با تغییر رنگ خودروهای تیره به روشن، دمای خیابان‌ها کاهش یافته و اثرات گرمای شدید بر سلامت مردم کمتر می‌شود. و شکسته شدن رکورد مقاومت دمایی عایق نانولوله‌ای. پژوهشگران فیلمی از نانولوله‌های کربنی ساختن که می‌تونه دماهای بیش از 2600 درجه سانتیگراد رو تحمل کنه و در برابر سن و انتقال گرما رسانشی، گازی و تابشی مقاومت داره. ساختار چند لایه و متخلخل این ماده باعث کاهش شدید رسانندگی گرما شده و عملکرد اون رو بسیار بهتر از عایق‌های سنتی مثل نمد گرافیتی می‌کنه. این عایق سبک، انعطاف پذیر و پایداره و می‌تونه در صنایع هوافضا، موتورهای جت، هواپیماهای موافق صوت و راکتورهای هسته‌ای کاربرد داشته باشه. همچنین قابلیت تولید در ابعاد بزرگ و اضافه کردن پوشش محافظ برای استفاده در هوای آزاد، این ماده رو به گزینه‌ای پیشرفته و کارآمد برای محیط‌های پرحرارت تبدیل کرده. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همچنان گفتگوی بین ما سه نفر، من، احسان مهرجو و جناب محمدرضا رضایی که ژورنالیست حوزه فضا هستن، ادامه داره. از درخت‌ها و سیر زمین گفتیم، آخر بحثمون رسیدیم به این که فرض کنید الان بیدار شدید و رو زمین نیستید، در سیاره مریخ هستید. محرز چه شکلیه؟ یعنی ما که دفعتن که نمیتونیم بیدار شیم تو مریخ باشیم، باید یه مسیر طولانی فضایی رو طی بکنیم. میشه به ما بگی که با چی مواجه میشیم اگر تو مریخ باشیم؟
ما اگر در مریخ باشیم، الان بخوایم در مریخ باشیم یا در همین دهه‌های آینده، احتمالاً در یه سری کلونی داریم زندگی میکنیم، یه سری ساختمان‌های عجیب و غریبی که روی مریخه که بخشش برای زندگی کردنه، بخشش برای به اصطلاح کار و فعالیته و بخشش هم برای پشتیبانی حیات ما در مریخ است. و احتمالاً اگه پنجره‌ای داشته باشه اونجایی که ما خوابیدیم، یه آسمان سرخی رو می‌بینیم به جای آسمان آبی. بله، به خاطر اینکه سطح مریخ پر از در حقیقت زنگ آهنه و اکسید آهنه، یه سطح قرمز رنگی داره و این آسمان مریخ رو تقریبا به رنگ سرخ در میاره. البته دم غروب و اینا مثلا صورتی میشه آسمون خب اونجا، و یه خورشید کم فروغی رو تقریبا شاید مثلا نصف یا یک سوم قطر خورشیدی که الان ما در زمین میبینیم و اونجا میبینیم. ولی خب فقط مهم اینه که شبانه روزش خیلی شبیه به زمینه، فقط یک ساعت اختلاف داره. اگر در نواحی نزدیک به استوا بخوایم زندگی بکنیم که طبیعتا هم باید در نواحی نزدیک به استوا زندگی بکنیم، به خاطر اینکه دمای مریخ همینطوری در حالت عادیش متوسطش منفی 60 درجه است. وقتی که در نواحی استوایی زندگی بکنیم، این شانس رو داریم که یه دمای در حدود 2-3 درجه بالای صفر رو تجربه بکنیم در مواقع تابستون.
پس اینقدر سرده؟
خیلی سرده، جو بسیار بسیار رقیقی داره،
چون دورتر از خورشید سردتره،
هم به خاطر دورتر بودنش، هم به خاطر اینکه اصلا اتمسفر مریخ 1% اتمسفر زمینه.
پس خیلی رقیقه.
خیلی رقیقی داره و همین باعث میشه که تشعشعات کیهانی
برسه بهش،
برسه بهشون. میدان مغناطیسی هم نداره و به خاطر وقتی باد خورشیدی بیاد همش تو کل سیاره پخش میشه. مثلا اینکه از دلایلی که مریخ جوش رو از دست داد به خاطر این بوده که میدان مغناطیسی رو از دست داد و بادهای خورشیدی یه جورایی در طی چند میلیون سال اتمسفر مریخ رو شستن و بردن.
اونجا شفق‌های قطبی رو مثل سیاره زمین نمیتونیم
نه نداریم ببینیم. ما فقط شفق‌های قطبی رو عملا در زمین داریم، در بین سیارات سنگی
مشتری
و در سیارات گازی داریم. شما مثلا نه زهره میدان مغناطیسی قوی داره، عطارد داره میدان مغناطیسی خیلی قوی داره،
جو
جو نداره چون جوش خورشید شسته برده
کرده.
آره و از این بابت و ما خب در زندگی در مریخ هم دو شکل میتونیم ببینیمش. یکی اینه که ما بخوایم در مریخ با لباسهای فضانوردی زندگی بکنیم، یعنی اونجا ما بریم کلونی بسازیم که بریم داخلش زندگی بکنیم، حالا هر از گاهی که میخوایم بیایم بیرون با لباس فضانوردی راهپیمایی بیایم بیرون. یکی هم اینه که ما کلا میخوایم در مریخ رو مسکونیش کنیم و دقیقا مثل من و شما که الان با لباسهای معمولی هستیم همونطوری هم بریم بیرون و نفس بکشیم.
شدنیه؟ این همیشه به عنوان یه ایده مطرح بوده.
آره خیلی پرهزینه است. یعنی شما حساب کنید که اقلیم یک سیاره رو باید تغییر بدید.
ما تغییر اقلیم سیار زمین رو نمیتونیم کنترل بکنیم. چجوری میخوایم مثلا مریخ رو کنترل کنیم؟
شما فقط مثلا بایستی حداقل 50% بر غلظت جو مریخ اضافه کنید.
با چی؟
مثلا چه میدونم انفجارهای اتمی اونجا ایجاد بکنید که بعد این انفجارهای اتمی یه سری مواد جدیدی رو به جو مریخ تزریق کنه، نمیدونم فلان کنه و هزار تا داستان شهاب سنگ‌ها رو منحرف بکنید که اینا بیان بخورن به سطح مریخ تا بتونه این سطح مریخ و اتمسفرش رو تغییر بده.
با توجه به اینکه جو رقیق داره احتمالاً این تصادف شهاب سنگی هم درش خیلی محتمل‌تر نسبت به سیار زمین، نه؟
در واقع شانس اینکه شهاب‌ها در واقع از جو خیلی راحت‌تر رد بشن بیشتره دیگه. اصلا ما یکی از چالش‌هایی که الان هم در اکتشافات مریخ داریم، مثلا وقتی می‌خوایم جو اون سیاره رو کاوش بکنیم، مثلا این پهبادی که ما فرستادیم روی مریخ، چون جوش خیلی رقیق دقیقه، پرواز دادن اون خیلی سخت‌تره و در واقع تکنولوژی پیشرفته‌تری میخواد و اون سیستم طراحی سازش خیلی باید متفاوت باشه. نه یه رباتی بود اسمش رو فراموش کردم الان.
یه هلیکوپتری بود.
یه هلیکوپتر دیگه آره، هلیکوپتره که اینا چند متر بلند میشد و اینا مثلا آزمون تکنولوژی بکنن.
نوبوغ
بود. بله بله، حالا ترجمه فارسیش میشه نوبوغ، که اینو به پرواز چند بار درآوردن روی مریخ تا بفهمن که روی مریخ چه جوری میشه پرواز کرد. و اصلا یکی از دلایلی که فرود در واقع فضاپیما هم روی مریخ، مریخ نشینا و مریخ نوردا خیلی سخته، این که کاهش سرعت اونها برای فرود خیلی دشواره. ما روی در زمین جو زمین رو داریم که خود همین استکاک زیادی ایجاد میکنه،
یه ترمزه برای ترمز ورود
اینجا، اونجا نه به این شکل نیست. باختم اگه دقت بکنید این مریخ نوردا با حرکت‌های ژانگولر تا چند مرحله اون 7 دقیقه وحشت رو طی می‌کنن تا بتونن سالم روی مریخ فرود بیان، که برخیشون هم به فنا رفتن.
این 7 دقیقه وحشت فقط برای شنونده‌هامون بگیم که هر مأموریت فضایی که میره که به مریخ برسه، جدا از همه دشواری‌هایی که داره، یک 7 دقیقه وحشت داره که اون 7 دقیقه آخره که باید اون فضاپیما برسه به سطح و آروم فرود بیادش. و به دلایل گوناگون از جمله در واقع مسئله رقیق بودن جو مریخ، این امکان پذیر نیست یا خیلی سخت و دشواره.
خیلی تو چند مرحله با چتر، موتورهای کاهنده سرعت، نمیدونم ایربگ و خیلی حرکت های دیگه و تکنولوژی دیگه اونو سعی میکنن که آروم فرود بیارن. حالا حرف درخت که شد، داخل اون کلونی باید خیلی گیاه کشت بشه.
یعنی یه جایی یک فضای بزرگ، یک سازه بزرگی که باید مثل گلخونه باشه.
دقیقاً. و اونجا کلی باید گیاه و درخت و اینا کشت بشه، هم برای بحث غذا، هم برای بحث تامین اکسیژن، هم برای روحیه فضانوردها که اونجا دارن زندگی میکنن. و مزارعی رو داخل این کلونی ها ساخته بشه، چون بحث تولید اکسیژن اونجا خیلی مسئله است. الان مثلا تو کاوشگر پرسویرنس یه
استقامت
آره، یه چیزی هست، یک دستگاه هست به اسم موکسی که اون داره تلاش میکنه که از اتمسفر مریخ اکسیژن تولید کنه. اتمسفرش در حقیقت مونوکسید کربونه و خب این گازی هستش که ما نمیتونیم استنشاقش بکنیم و درصد اکسیژنش بسیار بسیار ناچیزه. این دو حالته، یکی این که بخواد اکسیژن بسیار ناچیز جو رو بگیره و یکی دیگه هم اینه که بتونه یه واکنشی با جو انجام بده که اون مونوکسید کربن و دیوکسید کربن رو تبدیلش بکنه به اکسیژن و اکسیژن استخراج کنه. یکی از فناوری‌هایی که دارن تست میکنن اینه که بعداً مثلا در مریخ اگر لازم شد دستگاه‌هایی رو بذارن که بتونه کمک بکنه به این داستان، حالا جدای از بحث آب.
حالا بریم سراغ سوالایی که همیشه درباره مریخ یا حالا هر سیاره دیگه وجود داره. ما اونجا اگر مثلا بخوریم زمین، بعد بگیم خوردیم زمین یا خوردیم مریخ، یا بحثی که پیشتر تو فضای مجازی فهم کنم سیاهش داشتیم چند سال پیش بود که باید بگیم مثلا اونجا کسی که داره تو حوزه سطح مریخ رو باید بگیم زمین شناسه، باید بگیم مریخ شناس
یا ساختارشناسه،
ساختارشناس چی باید بگیم مثلا؟ جواب چیه؟ ما
فعلا به خاطر اینکه یه سری اصطلاحات آشناتر هست برای ما، مهم اینه که اون سازوکار علمه خیلی تفاوتی نداره دیگه. ما همونطور که در زمین داریم سنگ ها رو کاوش میکنیم، ساختار مثلا زمین رو داریم کاوش میکنیم، همون با همون سیستم داریم مریخ رو هم کاوش میکنیم و در اصل خیلی تفاوتی ایجاد نمیکنه که ما حالا بخوایم بگیم زمین شناسی سیاره ای داریم یا مریخ شناسی سیاره ای داریم. ولی این شاید این بعدن این اتفاق بیفته که ما یه سری افراد رو اینا بگیم مریخ شناسن. مریخ شناس هستن که اینها چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که روی ساختار درونی مریخ، ریخ شناسی داخلیش، اتمسفرش و موارد مختلف دیگه دارن کار میکنن. حالا شاید اصطلاحات دیگه‌ای بعداً اضافه شه، مثلا ما الان میگیم محیط ژئو اسپیس داریم، یعنی محیطی که محیط فضایی که وابسته به ویژگی‌های زمینه. ولی شاید مثلا بعدها مثلا به اون فضایی که اطراف مریخ هست مثلا دیگه نمیتونیم بگیم ژئو اسپیس.
من موافق این هستم که هر واژه یا هر عبارتی که داره مقصودمون رو برای انتقال پیام میرسونه از اون استفاده بکنیم، من موافق اونم. ولی دارم نگاه میکنم به اینکه 10 سال دیگه، 50 سال دیگه چه جوریه. آیا بعدها به ما نمیخندن بگن که یه عده‌ای بودن میگفتن طرف زمین شناس مریخه؟ خب اصلا بگید مریخ شناس دیگه یا ساختار شناس.
حجم دیتایی که و اطلاعاتی که ما الان از مریخ داریم، خب و طی سالهای گذشته داشتیم و به دست آوردیم، به اندازه ای نبوده که بخواد مثلا ضرورتی ایجاد بکنه که واژه ای ساخته شه. واژه ها به ضرورت ساخته میشن و بعد حتی ممکنه یک واژه‌ای وقتی که ضرورت استفادهش تموم بشه، واژه اصلا فراموش بشه و کنار گذاشته بشه، مثل خیلی واژه‌هایی که ما قبلا استفاده می‌کردیم و الان استفاده نمی‌کنیم.
حتی ممکنه یه روزی زمین شناس منقرض بشه به خاطر اینکه انسان شاید کوچ کرده از زمین رفته به جای دیگه.
نه، زمین رو که در واقع نگر می‌دارن، زمین
همیشه میمونه به نظر.
زمین هست،
یعنی در مثلا ما داریم راجع به مثلا 200 500 سال آینده صحبت می‌کنیم.
می‌خوام
یه لحظه بلند پروازانه بهش نگاه کنیم.
ببین، شاید مثلا زمین به خاطر، حالا اگه ما تو گذشته خود زمین رو در نظر بگیریم، در بازه‌های زمانی چند میلیون ساله تغییراتش مثلا خیلی زیادی ایجاد شده درش. ولی مثلا در بازه‌های زمانی 200-300 ساله، مثلا 500 ساله و اینها، درست تغییراتی انجام میشه، ولی اون تغییراتی که بتونه عصری رو در زمین یا فصلی رو در زمین ایجاد بکنه خیلی نه.
البته یادم باشه که همین انقلاب صنعتی که انسان ایجاد کرده توی 200 سال که خیلی عدد ناچیزی هم هست دیگه، در برابر این 4.5 میلیارد سالی که عمر زمین هستش و عمر منظومه شمسیه، انسان توی این 200 سال چنان خرابکاری رو کرده روی سیاره زمین که در تمام ادوار عمر سیاره زمین رخ نداده. بنابراین من برام 200 سال یه عددیه که برای اینکه تکلیف چیزی رو روشن
کنیم. مثلا ما اون آتش فشانی که 70,000 سال پیش فوران کرد، که یه دفعه اون آتش فشان تو سمت اندونزی بود، فکر کنم سوبارو بود اگه اشتباه نکنم اسمش، اون وقت خب فوران کرد در یه مدت زمان خیلی کوتاهی کل زمین رو تحت تاثیر قرار داد و یخبندان بزرگی رو ایجاد کرد دیگه. یه سری حوادث در واقع ممکنه پیش بیاد که اونها رو تغییر بده، ولی زمین همچنان به عنوان پایگاه باقی میمونه.
اصلی ترین سهمگین ترین در واقع خطر برای سیر زمین در واقع آدماشن به نظر من. یعنی همین الان مثلا چه میدونم از ترامپ و در واقع نتانیاهو و پوتین و همه اینا گرفته، یعنی اینا همه به نوعی خطراتی هستن که سیر زمین رو این آدما تهدید میکنن. یعنی خدای نکرده انفجاری، اگه انفجار هسته‌ای بخواد رخ بده مثل اتفاقی در هیروشیما بود، یا حتی سهمگین تر از اون بخواد یه دفعه سلاح‌های هسته‌ای باشه که با همدیگه شروع کنن آدم ها با همدیگه جنگیدن و اینها، که البته با این عقلی که از این آقایون میبینیم خیلی دور از ذهنم نیست. به هر حال
ولی خب از سه نسل چهار نسل بعد ما هیچ کدوم خبر نداریم که چه تفکراتی میتونن داشته باشن، اصلا نگاهی اصلا نمیتونیم بفهمیم اونا چجوری فکر میکنن.
با ظهور AI مخصوصا در واقع با ظهور هوش مصنوعی من خیلی خیلی خوشبینم که در طی 200 سال آینده
خیلی زیاده، زمان زیادی
است. اصلا در طی 50 سال آینده
حتی 10 سال قبلم نیست
کنترل سیر زمین به جایی که دست آدمایی مثل ترامپ باشه بیفته دست هوش مصنوعی، من که رضایت دارم یه خورده احتمالاً عقلانی تر ماجرا پیگیری میشه.
اینجوری باشه، ولی دارم به این فکر می‌کنم محمد رضا، انسان 50 سال پیش، نیم قرن پیش رفته رو ماه قدم گذاشته، اونجا به قول معروف عکس گرفته، فیلم گرفته، نمونه برداری کرده اورده زمین. اصلی ترین چالش رسیدن ما به مریخ چیه که تا الان نتونستیم روی مریخ قدم بذاریم؟
مریخ خیلی از ما دوره.
چقدر مثلا؟
ببینیم ما برای سفر به مریخ اگر با تکنولوژی فعلی، با سوخت فعلی و با سرعت‌های فعلی بخوایم بریم، باید صبر کنیم هر 2 سال خورده‌ای فاصله زمین و مریخ به یه حدی برسه که ما بتونیم کمترین سوخت رو مصرف بکنیم و در سریع ترین زمان به مریخ برسیم، که حدود 7 ماه طول میکشه.
7 ماه طول خواهیم برسیم.
آره. و بعد خب خود سیاره مریخ با اینکه حالا یه جاذبه سطحی داره، برخلاف مدار زمین گرانش ناچیز اونجا وجود نداره و باعث میشه که خیلی از استانداردها از لحاظ فیزیولوژیک استاندارداش بیاد پایین‌تر. منتها این چالش های ساخت و ساز در اونجا، چالش های روانشناسی در اونجا، اینها مواردی هستش که خیلی خیلی میتونه باعث بشه که زندگی در مریخ خیلی متفاوت باشه. ببین شما الان که آسمان شب رو نگاه میکنید، مریخ در آسمان هست، من مثل یک نقطه دارید میبینید، متقابلا در مریخ هم که باشیم زمین همین زمین رو به یک نقطه آبی رنگ داریم میبینیمش. ولی منتها حداقل شرایط در ماه خیلی مناسبتر هست. ماه در آینده اکتشافات فضایی بسیار بسیار جرم مهمی هستش، یک جعبه تقسیم هست در کنار زمین و ما از ماه میتونیم به خیلی جاهای دیگه بریم، چون ماه جو نداره، خیلی راحت تر میتونیم بلند شیم، هزینه های ما رو خیلی خیلی میاره پایین تر و خیلی هم در دسترسه.
ما چقدر طول میکشه الان میخوام بریم ماه؟
ما همین الان مثلا فضانوردهای آپولو که میخواستم برم ماه کمتر از 2 روز در راه بودن.
آپولوهای نیم قرن پیش
یعنی فاصله ما 384 هزار کیلومتر با ماه فاصله داریم و فاصله خیلی کمی هستش و به خاطر این ماه بسیار در دسترسه برای ما و رفت آمد اونجا خیلی راحت تره و ماه تبدیل میشه به یه پایگاهی در کنار زمین و ما از اونجا خیلی راحت میتونیم کاوش‌های فضاییمون رو پشتیبانی بکنیم و صرفا فقط کاوش‌های فضایی نیست، بخش اقتصاد فضایی که شکل خواهد گرفت در قرن آینده یه جوری هست و من حتی گاهی اوقات فکر میکنم که یواش یواش در ماه یه گروهی از انسان‌ها ساکن میشن که اونجا شروع میکنن کار کردن. مثلا فرض کنید یه جزیره‌ای که در کنار یک قاره‌ای هستش و افراد میرن اونجا، ماه تقریبا همچین حالتیه دیگه. بعد اونجا یه فرهنگ متفاوتی شکل میگیره. شما نگاه کنید فرهنگ ژاپن و انگلیس رو نگاه کنید، اصلا به فرهنگ آسیا و اروپا خیلی نزدیک نیست، با اینکه خیلی نزدیکه ولی یه جدا افتادگی داره و من فکر میکنم شاید یه روز بین ساکنین زمین و ما جنگی در بگیره. ما خیلی جرم عجیبی خواهد شد و کشورهای فعلی در نهایت با تکنولوژی‌هایی که به دست میارن ما در آینده میتونه محل منازعاتی باشه.
در خصوص مریخ به گرانشش اشاره کردی که خب کمتر هستش، به این که جو نداره، خیلی رقیقه و اتمسفرش 1% زمین هستش. ما درباره ماه هم میدونیم که خب خیلی از زمین کوچیک‌تره، گرانشش 1/6 زمین هستش، جو خیلی رقیقی داره، جوری که برخوردهای زیادی صورت گرفته و دهانه‌های برخوردی زیادی شاید هستیم،
مثلا جوی نداره،
تقریبا جوی نداره. این نمیتونه خودش یه چالش خیلی بزرگ برای سکونت انسان روی ماه باشه؟
ببینید بحث احتمال برخوردها دقیقاً اینا چالش‌های مهمیه. ما 2 جور برخورد داریم، مثلا برخوردهای کوچیک داریم، مثلا در حد سنگریزه‌هایی که درست اون سرعت‌های زیادی دارن که با مقاومت اون سازه‌هایی که می‌سازیم در حقیقت میتونیم در امان بمونیم تو بحث‌های مختلف. ولی خب در قبال برخوردهای در حقیقت سنگ‌های بزرگتر میتونیم بگیم که بی‌دفاعن، ولی ممکنه
جاذبه، ولی خب به نظر من مزدل خیلی بزرگتری داره، چون اونجا نمیشه راحت قدم زد. ما تو
ولی خب به نسبت مدار زمین خیلی خیلی راحت تره، یعنی ما اون چالش‌های فیزیولوژیکی که در مدار زمین داریم در گرانش ناشید روی ماه نخواهیم داشت و ما استانداردهای فیزیولوژیکش خیلی خیلی پایین تره برای زندگی انسان.
نسبت مریخ،
مریخ گرانشش بیشتره نسبت به ما،
اونجا راحت تر میشه قدم زد،
اونجا راحت تر میشه، ولی ما هم چالش زیادی ایجاد نمیکنه از لحاظ فیزیولوژیک برای فضانوردها.
ضمن اینکه در واقع نزدیکی به زمین برای ما این شانس رو برای فضانوردها ایجاد میکنه که از به هر حال یه جایی که خیلی دور نیست به سیاره خودش نگاه میکنه.
حالا شما دقیقا همونطور که ما ماه رو داریم در آسمون میبینیم با چه ابعادی، اتفاقا کسایی که تو ماه هستن
زمین
رو خیلی بزرگتر میبینن و این خیلی پدیده جالبی هست و
آبی سفید میبینن مثل تو عکس‌ها. درست
دقیقا همونطوری که مثلا فضانورده آپولو عکساشون رو که دیده باشید از زمین گذاشت، اون طلوع معروف آپولو 8 شما در نظر بگیرید به همین شکل است. منتها ما متناسب با تجربیاتی که اونجا به دست میاریم، شاید مثلا اونجا سیستم های پدافندی خیلی پیشرفته ای گذاشته بشه برای مقابله با اجرامی که به سمت ماه دارن میان و اونها رو مثلا بتونه منهدم بکنه که برخورد نکنن و خیلی چیزهای دیگه. مثلا ایده آسانسور فضایی قبل از که در زمین اجرا بشه در ماه اجرا خواهد شد، چون این ایده در ماه خیلی اجرایی تره تا زمین، چون زمین اتمسفر داره و خیلی این اتمسفر مزاحمه که بخواد انجام بشه.
آسانسور قرار چیکار بکنه؟
آسانسور بتونه حمل و نقل بین سطح ماه و مدار رو خیلی سهلش بکنه و آسونش بکنه.
یعنی به نوعی در واقع ماه میتونه بشه ترانزیت، یعنی بشه ایستگاهی که برای سفرهای طولانی مدت باشه، همه کارا اونجا انجام بشه، همه اون زیرساختا اونجا فراهم بشه برای سفر دور و دراز، از زمین برن به ماه، اونجا آماده پرواز میشن، انگار که یه سکوی پرتاب، یه ایستگاهیه که برای سفرهای فضایی مهیا شده.
دقیقاً. و نکته جالبتر ماه اینه که ماه این ظرفیت رو داره که خیلی از این کارا رو مستقل از زمین انجام بده، چون ماه داره یه سری منابعی هست که میشه ازش سوخت استخراج کرد، میشه آب رو استخراج کرد، هرچند که خیلی مثلا سخت هست اون یخهای زیرزمینی که وجود داره و مواردی مثل این، ولی ماه این ظرفیت رو داره که حتی خیلی از این کارها رو مستقل از زمین انجام بده. و من اعتقادم بر اینه با توجه به روندهایی که دارم تو مطالعات آینده پژوهی میبینم، گسترش اکتشافات فضایی میتونه به نجات زمین خیلی کمک بکنه و زمین رو سیاره مناسب تری برای زندگی کردن بکنه.
ما در برنامه رادیو هر بار که از ماه صحبت کردیم در صفحه برنامه در اینستاگرام پیام های زیادی رو دریافت کردیم که آقا چرا درباره این صحبت نکرد که واقعا انسان ربط داره رو ماه یا نه، اگرچه که ما صحبت کردیم و دلایل کافی رو آوردیم که آقا واقعا انسان رو ماه قدم گذاشته و این چیزایی که میگم فیلم های هالیوودی نه اینا صحت نداره، اما کمتر به این پرداختیم و سوال زیاد از ما میشه که اگه باشه میپذیریم رفته انسان، چرا بعد از نیم قرن تو این 50 سال بعدش دیگه نرفته؟ اگر ما 50 سال پیش 60 سال پیش تونستیم بریم، تونستیم به نمونه های کوچیکی بیاریم، اینقدر کاوشگر داریم و اینقدر خودمون رو جستجوگر و علاقمند به کاوش نشون میدیم، چرا دیگه قدم نذاشیم روی ماه که کاری نداشتیم بیشتری بکنیم؟ چرا میتونستیم نمونه های بیشتر بیاریم، شناختمون رو بیشتر بکنیم؟
هزینه نداره؟ ببین
سفر به ما خیلی هزینه داره، سفر به خصوص سفر انسانی. ما اونجا کاری نداشتیم تا این سالها بخوایم بریم. الان تازه یک ماموریت جدیدی شکل گرفت که ما الان انگیزه بازگشت به ماه رو پیدا کردیم. اون موقع انگیزه چیز دیگه ای بود، الان چیز دیگه ای هستش.
خب من دارم از سمت کسایی که نقد میکنن میگم، خودم موافق لزوما نیستم. میگن اگر به استدلال شما اینه که در اون دوران هدف بوده که انسان توانمندی خودش رو به رخ بکشه، امتحان بکنه آیا میتونه بره یا نه، میتونه نمونه بده، اوکی یه بار رفتن و یه بار فرود اومدن رو ماه کفایت میکرد دیگه، چرا 6 بار 7 بار 17 تا آپولو فرستاده شده؟ حالا درسته 6 تاش موفق بوده تا اونجا حضور زنده دارم، ولی خب با بار اول که آپولو 11 اولی موفقیت بود دیگه، اگر با آپولو 11 رفتیم و فرود اومدیم و عکس گرفتیم و حالا هر به قول معروف چی میگن اثبات کردیم توانمندی خودمون رو، بعدیش دیگه برای چی بوده و بعد دیگه 50 سال نریم؟
ببین اون دوره قرار بود که یه سری برنامه‌های بلندمدت‌تری انجام بشه، ولی به خاطر فشار هزینه‌ها و اون که اون بحث در واقع جنگ سرد و اینا هم رو به اتمام بود و به خاطر همین دیگه موضوعیتش رفت و جامعه آمریکا اون موقع به خاطر هزینه‌های سرسام‌آور این پروژه بسیار بسیار در واقع کنگره رو تحت فشار قرار داده بودن که این تموم بشه این قضیه. و این هم خیلی جالبه شنونده‌ها بدونن که ایده اولیه در جنگ سرد در بحث اکتشافات فضایی این بود که روی ماه آزمایش هسته‌ای انجام بدن. و چه از طرف آمریکا چه از طرف شوروی، منتها بحثی که بعد مطرح شد دیدن که این مسئله تبعات خیلی خیلی زیادی داره و از نظر حالا برندینگ کشوری خیلی چیز خوبی نیست. به خاطر اونو با طرح در واقع اعزام انسان به ماه جایگزینش کردن، و چون اصلا نگاه اول همش نگاه نظامی بود و مسائلی مثل این بودش. به خاطر همین الان موضوعیت دیگه ایه. ببینید کلن تکنولوژی و یه سری اتفاقاتی که میفته بنابرای ضرورت ها تغییر میکنه. من یه نمونه خیلی ساده میخوام بگم. یه زمان بود کشتی های هوایی استفاده میشدن، خب، ولی به خاطر امنیت پایینش کنار گذاشته شد.
چندین بار در واقع حوادثی
حوادث خیلی بدی بود و سناریوهای کشتی‌های هوایی،
یه بالون‌های بزرگ.
آره، من می‌خوام بگم که یه تکنولوژی چجوری هی میاد و میره، خب، بعد کنار گذاشتن چون اصلا از سناریوهای نجات نمیشه براشون گذاشت و اصلا به عنوان مسافربری نمیشه استفاده کرد. حدود مثلا 14 15 سال پیش، خیلی هم من نمی‌خوام بگم، دوباره بحث کشتی‌های هوایی دوباره اومد و گفت از این کشتی‌های هوایی میتونیم برای عملیات شناسایی استفاده کنیم، هزینه‌هاشون خیلی کمتره فلان بهمان، و شرکت‌هایی اومدن که کشتی‌های هوایی رو شروع کنن به ساختن. ولی تو همون اثنا که داشت کشتی‌های هوایی توسعه پیدا می‌کرد، پهپادها اومدن، کیوبسات‌ها اومدن، و چون اون کشتی‌های هوایی پلن میانی بود بین ماهواره و هواپیما و هواپیماهای تصویربردار و ماهواره‌هایی که در مدار زمین بودن، به فاصله 3-4 سال اون راهکار کشتی‌های هوایی دوباره کنار گذاشته شد. چون کیوب سات ها با هزینه‌های خیلی ارزان‌تر می‌رفتن در مدار زمین، بله. و پهپادها با هزینه‌های به مراتب کمتر و امنیت بالاتر در نزدیکی سطح زمین عملیات شناسایی انجام می‌دادن. باید ببینیم که هر دوره چه ضرورتی پیش اومد، متناسب با اون ما می‌تونیم تصمیم گیری کنیم.
الان نزدیک‌ترین بازه زمانی پیش‌بینی شده برای اینکه انسان مجدداً روی ماه قدم بگذاره چند سال آینده است؟
ما تو همین 4-5 سال آینده نهایتاً دوباره برگشتیم.
با پروژه آرتمیس یک بار دیگه انسان داره تلاش میکنه برای سفر به ماه و حضور خودش، قلم رو گستری خودش، این بار به شکل دیگه ای. و البته خبر از این هم به گوش میرسه که ظاهرا فضانورد بعدی که بر روی ماه قدم میگذاره احتمالا یه خانم خواهد بود.
قطعا یه خانم خواهد بود
توی برنامه ریزی که هست، و در واقع خود این یک اتفاق جالب هست.
اسم آرتمیس یک اسطوره در واقع خانومه.
به خاطر همین احتمالاً به زودی بیشتر درباره کره ماه و سفر به ماه خواهیم شنید. ولی من میخوام در این دقایق پایانی برگردم به سیاره مریخ. چه منفعتی وجود داره برای رفتن به مریخ؟ چون که ما باید هزینه فایده رو حساب کنیم. همین الان گفتید که چرا بعد از نیم قرن دوباره داریم به ماه برمیگردیم، چون در طی این 50 سال نیازی نبودش با هزینه های زیاد بریم به ماه. چی باعث میشه که ما بگیم دوست داریم یا اصلا علاقه‌مندیم یا لازمه که به مریخ بریم؟
جواب خیلی کوتاهش در این دقیقه پایانی برنامه اینه که کیک اقتصاد انسانی رو بزرگ میکنه و خیلی بزرگش میکنه.
یعنی چی کیک اقتصادی؟
یعنی ما اقتصادمون رو خیلی خیلی میتونیم بزرگ کنیم، اقتصاد جهانیمون رو، و همین ظرفیت‌های جدیدی رو برای بقا و پیشرفت و رشد تمدنی ما و گونه ما فراهم میکنه.
اگه قرار باشه که در طول عمر خودمون، همین طول عمری که به صورت نرمال تصور میکنیم، اصلا ما شانسی داریم که هم من هم شما هم کسی که همسن و سال ما هستن تجربه حضور در فضا رو داشته باشیم؟ و اگه قرار باشه که خیال پردازانه یه جایی رو انتخاب بکنی، شما کجاست اونجا؟
من فکر میکنم ما این شانس رو داشته باشیم پرواز زیرمداری بریم. این شانس رو فکر کنم داشته باشیم که یه پرواز 15-16 دقیقه‌ای به مرز فضا و زمین هستش. و واقعیتش اینه که من خیلی دوست دارم سطح زهره رو تجربه کنم، با اینکه خیلی سیاره گرم و عجیبی هستش، ولی این تصاویر و عکسایی که از زهره هست خیلی اسرارآمیزه. با اینکه مثلا شاید اگه من بخوام برم اونجا بیشتر از 70 دقیقه 90 دقیقه نتونم دووم بیارم، ولی من خیلی دوست دارم سطح زهره رو ببینم و تجربهش بکنم.
متشکرم که شنونده رادیو امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم. احسان مهرجو، محمد رضا رضایی و به اتفاق سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. یادمون باشه که انسان با خیالهای خودش تونست بلند پروازی بکنه و امروز اینجا باشه، در این جایگاه باشه. روز و روزگار بر شما خوش.